خب دوستان عزیز شنونده از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه امواج شبه در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. ان شاء الله برنامه امواج شبهه آماده پخش به صورت زنده این برنامه رو میشنوید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بیکران خدمت همه شما مخاطبین فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. خدا رو سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من داوود فریدپور کارشناس مجری این برنامه شد تا به همراه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشیم. برنامه امروز امواج شبهه با محوریت رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه به موضوع بررسی ترویج رسانه‌ای مسیحیت تبشیری در ماهواره‌ها و رسانه‌های مجازی برای مخاطبین ایرانی می‌پردازد. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و با نصب این برنامه ما رو دنبال کنید. همچنین شما گرامیان میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میون بذارید. امروز هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت تعدادی از اساتید بزرگوار حوزه و همچنین دانشگاه هستیم. سرکار خانم دکتر زهره حیدری بنی، پژوهشگر رسانه و استاد دانشگاه، که به صورت حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان، خدایی که هم رحیم است و هم بخشنده، بنده هم خدمت حضرت عالی مجری خوب برنامه، کارشناس برنامه، همه همکاران شما در رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. همچنین سلام دیگه‌ای دارم خدمت همه هم میهنان عزیزمون در هر جای ایران اسلامی که هستن. امیدوارم پذیرای درود و سلام و احترام ما باشن.
سپاسگزارم. همچنین مهمان دیگه برنامه امروز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاشانی، مدیر انجمن گفتگوی اسلامی و مسیحیت هستند که به صورت تلفنی از شهر قم همراه ما هستند. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بعدم از سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و همچنین کارشناسان محترم که گفت من بعد از این اگر به یاری سفر کنم ارمغانی نبرم جز سلام دوست، که همه به سلام و سلامت باشن
ان شاء الله. متشکرم از اینکه همراه ما هستی در برنامه امروز. مهمان دیگه‌ای هم همراه ما خواهند بود، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین پیشاهنگ، که ان شاء الله به محض اینکه روی خط اومدن با ایشون هم عرض ادبی خواهیم کرد. خب شنوندگان محترم، همونطوری که مستحضر هستید، امروز جریان تبلیغ و تبشیر مسیحیت بدون در نظر گرفتن اختلافات فرق و مذاهب مسیحی با تشکیل اردوگاه صلیبی در جهان با تمام امکانات به جذب مسلمانان و پیروان دیگر ادیان و یا حتی جوانان سایر فرق مسیحیت سنتی در این طیف افراطی مسیحیت اقدام میکنه. مسیحیت تبشیری اصطلاحی است که به جریان تند افراطی و راستگرایی مسیحی گفته میشه که عمدتاً از نظر مالی و سیاسی وابسته به جریان‌های جمهوری‌خواهان آمریکا هستند و شاخصه عمده اونها تکیه بر جریان‌های کاریزماتیک و خلسه‌ای و جریان‌های آخرالزمانگرای مسیحی است. نکته جالب در این خصوص شاید این باشه که حتی مسیحیان و ارامنه سنتی به تبشیری‌ها بدبینانه نگاه می‌کنند و اونها رو مهمون‌های ناخوانده‌ای برای جذب جوانان ارامنه به سمت جریان‌های افراطی مسیحی میدونن. اگه بخوایم این نگاه رو قابل فهم تر بکنیم، شاید خالی از لطف نباشه که بگیم نگاه اونها به تبشیری های مسیحی همانند نگاه مسلمانان شیعه به وهابی های ساخته دست انگلستانه. از این رو خطر نفوذ جریان انحرافی در ایران اسلامی نیز قابل تعامله و جا داره دستگاه‌های مختلف و مسئولین فرهنگی کشور با حساسیت بیشتر این موضوع رو دنبال کنن و با تبعینگری نسبت به حقایق پشت پرده ترویج این جریان به اصطلاح دینی اقدام به روشنگری و آگاهی بخشی نمایند. همونطوری که در ابتدای معرفی برنامه گفته شد، ما امروز در برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو قصد داریم به بررسی ترویج رسانه‌ای مسیحیت تبشیری در شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های مجازی بپردازیم. از این رو در ابتدای گفتگو از سرکار خانم دکتر حیدری درخواست می‌کنم که ما و شنوندگان فهیم امواج شبه بفرمایید که ببینیم این رسانه‌های بیگانه اصولاً از چه سازوکاری برای ترویج این سبک از مسیحیت تبشیری دارن استفاده میکنن. خانم دکتر، مگر نه اینکه اونها مدعیان که مخالف هر گونه افراطی‌گرایی در امور ملی و مذهبی هستن، پس چطوریه که برخلاف ادعای غربی ها ما میبینیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تمام قد از این نوع جریان های افراطی با ابزارهای رسانه‌ایشون دارن حمایت میکنن و با اونها میدون میدن؟ علت چیه؟ کار کجاست؟ چرا دارن ترویج میکنن؟ هدفشون چیه؟
بله، امروزه اول من ابتداعا یک سلام دیگه هم خدمت مهمانان عزیز برنامه‌تون داشته باشن. عرض ارادت و ادب ما خدمت همه این بزرگواران. ببینید، مسئله که خیلی مسئله فکر می‌کنم جدی و در این حال در خور توجه هستش، از اونجایی که دنیای امروز دنیای رسانه و دنیایی که از واقعیت به فضای مجازی هم به زندگی واقعی ما پیوسته و در نتیجه دنیای ما را مجاب میکنه که بیشتر با این مسئله برخورد بکنیم و بیشتر با این مسئله به جسر جدیتر نگاه کنیم. شناخت شیوه‌های تبلیغ برای طراحی استراتژیک الگوهای مؤثر رسانه‌ای خیلی حائز اهمیته که توسط صدا و سیما رسانه‌ها و ارگان‌های اطلاعاتی به جنبه‌های مختلف و مورد توجه هستش. ولی آنچه که هست اینه که ما بیشتر جنبه‌های سیاسی اون رو مورد توجه قرار دادیم و فکر می‌کنم که باید جنبه‌های فرهنگی و جنبه‌های اجتماعی اون و جنبه‌های روانشناختی اون بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفته. همونجوری که شما فرمودین، گروه‌های تبشیری زیادی در سرتاسر دنیا با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به دنبال گسترش آیین مسیحیت هستند. فعالیت‌های تبلیغی مسیحیان برای انتشار آرا و عقاید خودشون در سرزمین‌های گوناگون از صدر مسیحیت آغاز شده و تا امروز هم همچنان ادامه داره. امروز مون تا تبلیغ مسیحیت دیگر مانند سابق به شکل سنتی خودش نیستش، بلکه روز به روز پیچیده‌تر میشه و تبلیغ در پوشش خیریه، امور آموزشی، عمرانی، بهداشتی و پس از اون به کارگیری رسانه‌ها، همونطور که بحث اصلی این موضوع هم رسانه هستش، از طریق رسانه‌ها. رسانه‌ها میتونه کتاب‌ها، روزنامه‌ها، رادیو، الگوهای جدید رسانه‌ای، تلویزیون‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های مجازی باشه. در چند دهه اخیر همزمان با پیدا شدن ارتباطات رسانه‌ای نوین مانند ماهواره به اینترنت، مسیحیت هم با چالش‌های جدیدتری مواجه شده.
بله.
غرب یکی از موارد خیلی مهمی که باید در این مسئله بهش توجه بشه اینه که آیا فرمودین که غرب میگه من مخالف این موضوع هستم که افراطی‌گری رو اینها را ترویج بکنم، ولی در صورتی که یکی از مواردی که غرب تاکید ویژه، موارد سیاسی که تاکید ویژه روی اون داره اینه که فرهنگ غربی و از طریق پخش کردن مذاهب جدید مختلف در کشورهای علخص مثلا مثل خاورمیانه و بین اون افراد هستش رو بتواند الگوها و اهداف خودش رو در اون کشورها به جا بذاره. لذا یکی از این مواردی که شما فرمودین همین ایجاد فرهنگ گروه، فرهنگ تبشیری، گروه مسیحیت تبشیری هستش که بعد در کنارش، چون وقت هم کم هستش، ما باید ابتدا تعریف تبشیری رو داشته باشیم، تعریف مسیحیت تبشیری اصلا چیه، اینها دنبال چه عقاید چه اهدافی هستن، بعد من در کنارش توضیح خواهم داد که مسئله رسانه به چه شکلی تونسته تا کنون در این زمینه آیا موفق عمل کنه یا غیر موفق.
سپاسگزارم از توضیحات اولیه شما خانم دکتر حیدری. سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام پیشاهنگ که همراه ما هستن.
عرض سلام دارم خدمت هم شما گرامیان حاضر استودیو، هم خدمت سلام عرض دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم جناب حاج آقا پیشاهنگ بزرگوار. حاج آقا، حالا از شما شروع میکنیم بعد بریم سراغ آقای کاشانی. سوال اولمو تکرار میکنم، غرب دنبال چیه؟ این تناقضی که وجود داره بین ادعایی که دارن در ارتباط با اینکه اونها در واقع مخالف هر گونه افراطی‌گری هستن، اما ما میبینیم در پوشش رسانه‌ایشون تمام قد دارن استفاده میکنن، حمایت میکنن مستقیم و غیر مستقیم از جریانهای مسیحیت تبشیری که در واقع افراطیون دین مسیح هستن. نظر حضرت عالی در این ارتباط چیه؟
من فکر میکنم که اگه بخوایم یکم دقیق تر موضوع رو واکاوی کنیم، باید به جنبه های مختلف این ماجرا نگاه بکنیم و از منظرهای مختلف یک بار این رو بررسی بکنیم. روابط آیین مسیحیت تبشیری رو به ویژه، حالا این که میگیم به ویژه، اساس خب مسیحیت یک بعضی از آیین مسیحیت و تبشیری شاخصه های ویژه‌ای داره. اولا یک مسیحیت پروتستانی هست، ضمن اینکه در واقع ریشه های کالوینیستی داره، گرایشات صهیونیستی داره و به نوعی مسیحیت صهیونیست میتونه به حساب بیاد یا به هر حال قرابت ها و نزدیکی های زیادی با مسیحیت صهیونیسم داره. به لحاظ اعتقادی باید کاملا بررسی بشه این آیین، رابطهش با فضاهای سیاسی، با فضاهای اجتماعی، فرهنگی ارزیابی بشه. سوال شما اگر ناظر به اینه که چرا در واقع جریان‌های سیاسی غربی و اساساً غرب داره حمایت میکنه از جریان تبشیری، خب
حاج آقا بذارید شفافتر سوالم رو مطرح بکنم. ببینید ما در برنامه امواج شبه یک برنامه ایست که به رسانه های بیگانه میپردازه و عملکرد رسانه های بیگانه رو داریم بررسی میکنیم، یعنی ما موضوعات مختلف رو از این دریچه مورد بررسی قرار میدیم و امروز هم بحث مسیحیت تبشیری رو در نگاه رسانه ایشون و عملکرد رسانه ایشون و تکنیک های رسانه ایشون که دارن استفاده میکنن همراه با اون اهدافی که دنبال دارن میکنن، یعنی در واقع ما اگر میخوایم بررسی بکنیم حرف حضرت عالی کاملا متین و درسته و باید از جنبه های مختلف یک پدیده اجتماعی رو یا یک پدیده مذهبی رو مورد واکاوی قرار داد، مورد بررسی قرار داد. اما امروز اختصاصا چون برنامه ما تخصصی رسانه است و تکنیک های رسانه و روابط رسانه ای، میخوایم از این زاویه حضرت عالی برای ما و شنوندگان مباحثتون رو تشریح بفرمایید.
بسیار عالی. ببینید وقتی وارد حیطه رسانه میشیم، ما در جهان امروز با یک پدیده مواجه هستیم به نام هژمونی رسانه های غربی.
بله.
این جریان گسترده رسانه غربی خب وابسته به یک نظامات خاصیه، مثل در واقع وابسته به نظام لیبرالیستیه، وابسته به نظام سرمایه داریه. شما رسانه غرب رو نمیتونی از نظام سرمایه داری جدا کنی.
بله.
اینها به هم دیگه کاملا پیوستن و بعد نگاه میکنیم میبینیم خب ما در میان رسانه ها یک مجموعه از شبکه های ماهواره‌ای، شبکه های اجتماعی و در واقع کانال های فضای مجازی داریم که در اختیار جریان های تبشیری قرار گرفته.
بله.
یک سوال به وجود میاد، چه رابطه ای بین اینها برقراره؟ بعد میریم داخل اون نظام آینی، نظام فکری جریان مسیحیت تبشیری، میبینیم مسیحیت تبشیری چیزی نیست جز نظام سرمایه داری، جز نظام لیبرالیستی. ما مسیحیت تبشیری رو به ظاهر مسیحیت یا آیین مسیحیت می‌بینیم، اما حقیقتش، روحش و اون چیزی که به جامعه ارائه می‌کنه، تقدیم می‌کنه، اون جامعه‌ای که می‌سازه یک جامعه در خدمت نظام سرمایه‌داریه. اون حالا من دونه دونه بعضی از اینها رو میشه مثال زد، یعنی
میشه بله بله بفرمایید که بهتر درک بکنن شنوندگان ما.
مسیحی شما ببینید مثلا میان در همین شبکه های تبشیری یه سری مؤلفه های خاصی دست میذارن، مثل مثلا بحث شفا، مثل بحث مثلا درمان بیماری های صعب العلاج، مثل درمان اعتیاد، یه سری یا مثلا میاد یه سری اقشار خاص اجتماعی مثل مثلا فواحش مثلا سرمایه گذاری میکنن. خب این نوع حرکت ظاهرش میگه خب خیلی خوبه، در واقع اومده داره اعتیاد رو میخواد جمع کنه یا مثلا میخواد مشکل فاحشه‌گری رو از جامعه مثلا برطرف بکنه، ولی بعد در برنامه هاشون که شما نگاه میکنید میبینید آن چیزی که در نهایت به جامعه، به مخاطب خودش، ببینید یک رسانه فقط شعاری که میده نیست، بلکه اون مخاطب در واقع دریافتی که مخاطب در نهایت به دست میاره مهمه. به مخاطب داره القا میکنه که در واقع این آسیب های اجتماعی اینها چیزهای عادی هست و شما ازش خجالت نکشید، حالا سعی کنید برطرفش بکنید، اما اینها پدیده‌های عادی هست در زندگی. میاد شما کشیش میبینید تو این در واقع شبکه که خیلی رسمی اعلام میکنه من یک زمانی فاحشه بودم، یا من یک زمانی اعلام میکنه من معتاد بودم، نمیدونم تا 6 ماه پیش معتاد بودم. یعنی قبض زدایی داره میکنه، عادی سازی میکنه بعضی از معضلات اجتماعی، آسیب های اجتماعی رو، و این همون چیزیه که مطلوب نظام سرمایه‌داری در نهایت.
یعنی حضرت عالی معتقدید که رابطه بین این رسانه‌هایی که در واقع زیر چتر هژمونی رسانه غرب قرار دارن با این مسیحیت، اینه که اصلا اینا دارن جامعه رو ترویج میکنن به نام دین، حالا این دین میتونه مسیحیت باشه، مسیحیت تبشیری باشه، که این جامعه در خدمت این طیف از سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داریه. و به درستی هم تأکید کردید که اونها بیشتر به بحث روابط خانوادگی و روانشناسی و ناملایمات و معضلات زندگی و بیماری و اعتیاد و اختلاف با فرزند.
این فقط مثال‌هایی بود آقای دکتر. بله. این فقط چند تا مثال اجتماعیش بود. از حیطه سیاسی میشه بررسیش کرد که چطور جامعه رو از منظر سیاسی در خدمت نظام سرمایه‌داری قرار میده. شما ببینید رابطه، شما امکان نداره در یک شبکه تبشیری تبلیغ آیین یهود و بعد صهیونیسم نشه. یعنی بعد دیگه حالا بگردیم پیدا بکنیم دیگه، ما میگیم پروتوکل فروش رو پیدا کنیم. رابطه نظام سرمایه‌داری با صهیونیسم بین‌الملل امروز برای همه دیگه تقریبا کارشناسان فضای سیاسی کاملا روشنه. یعنی حالا مگه بخوایم حالا اینجا بیایم توضیح بدیم رابطه بین نظام سرمایه‌داری و در واقع صهیونیسم بین‌الملل چیه؟ اما این رابطه برای اهل خبره کاملا مشخصه. شبکه تبشیری از منظر سیاسی کاملا مدافع نظام صهیونیسم بین‌الملل هست در واقع هست. یا از منظر دیگه، حالا ان شاءالله در خلال برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم.
منابع مختلف میشه این رابطه رو مورد تبیین کرد.
سپاسگزارم، همراه ما باشید، ان شاءالله سوالات بعدی رو از شما خواهیم پرسید. حاج آقا کاشانی بزرگوار، صدای بنده رو دارید؟ جناب حجت الاسلام پیشاهنگ خیلی به درستی اشاره کردن که نقطه تأکید در واقع برنامه‌های رسانه‌های تبشیری رو چه مواردی هستش. از اون ورم تحقیقات داره نشون میده که این رسانه‌ها، یعنی وقتی میای تحلیل محتوا می‌کنی برنامه سازی این شبکه‌های مسیحی رو، می‌بینیم تمرکزشون عمدتاً روی چند تا قشره، یا روی کودکانه، یا جوانان، یا زنان. علت این تمرکزه چیه توی برنامه سازی هایی که دارن در شبکه های تبشیری استفاده میکنن؟
خواهش میکنم. به خدمت شما هست بود که من یه نکته رو قبل از این پاسخ لازم میدادم تذکر بدم، این که شبکه های تبشیری حالا میگن که برخلاف اسم قشنگی که دارن، در حال یک فعالیت افراط‌گرایانه هستن که شما که اساتید هم اشاره کردن، و این فعالیت خاصیت جهان امروزه. یعنی ما میبینیم که ما ضمن این که خیلی مدعی هستن که ما ضد افراط‌گرایی هستیم، ولی کلن جریان افراط‌گرایی تو همه ادیان داره ریشه های خودش رو محکم و مستحکم به اصطلاح ادامه میده. توی اسلام ما با وهابیت رو داریم، توی یهود ما همین داستان رو شبیهش مثل صهیونیسم رو داریم، و این داستان هم برادر بزرگتر وهابیت و صهیونیسم هست، اما در مسیحیت با این تفاوت که قدرتمندترن، هنرمندترن، تکنولوژی بیشتری در اختیار دارن، ثروت بیشتری در اختیار دارن، جمعیت بیشتری در اختیار دارن.
بله.
اما اینکه به اصطلاح اینا چرا روی قشرهای خاص کار میکنن، نگاه کنید، من اینو صریح میگم، جریان‌های افراطی که توی ایران دارن کار میکنن، از جمله و به خصوص مسیحیت تبشیری، اوج بیشترین تمرکزش رو گذاشته در اون جایی که ما تمرکز نداریم. ما اون قسمت رو طرد میکنیم، ما نسبت اون توجه نداریم. من یه مثال خیلی کوچیک بزنم، این که توی جامعه ما یکی از چالش هایی که به شدت شاید بگیم مجموعه های فرهنگی کم توجه هستن بهش، بحث آرامشه، بحث توجه به آرامشه. ما به هر حال جامعهمون یک فقر شدیدی در آرامش داره، مشکلات جامعه ما هر روز داره یه جوری به این اضطراب و استرس و ناآرامی ما دامن میزنه.
بله.
اتفاقا وقتی من به اعتراض داشتم یک هندبوکی مال آموزش به اصطلاح سخنرانی به کشیش ها داشتم مطالعه میکردم درباره ایران. میگفت که شبانانی که تو ایران مشغول فعالیت هستن باید بیشترین توجهشون به آرامش جامعه باشه، یعنی بیشترین وقتی میخوان متن سخنرانیشون رو آماده کنن بیشتر باید حواسشون به این باشه که آقا درباره آرامش مخاطبینشون چیزی تو این سخنرانیشون وجود داره که این مهارت رو افزایش بدن. ولی شاید وقتی ما به خودمون نگاه میکنیم، به سریال هامون نگاه میکنیم، به مجموعه های فرهنگمون نگاه میکنیم، به این مسئله اونقدر که باید و شاید توجه جدی نمیکنیم و این خلایی است که اونها دقیقا به اصطلاح اومدن و سوار شدن روی این خلا و دارن روی این خلا خودشون رو چیز میکنن. یا مسئله اعتیاد که استاد بزرگوار اشاره کردن، شاید بیشترین آسیبی که ما داریم توی این حوزه میبینیم که رها شدگی فرهنگی کسانی است که بالاخره به دام اعتیاد میافتن. ما تمام توجهمون میره روی این که اینها ترک پیدا کنن، اما توجه به این نداریم که این غیر از ترک از اعتیاد یک عالم نیاز دیگه هم داره که اونها کسی نیست متولی اون قسمت بشه.
نیاز به توجه داره، بله.
و این خلع جدی، این که ما برای خواست معتادها، حتی اونها که معتاد هستن، همین الان هم معتاد هستن، درسته یکی از نیازهاشون اینه که ترک پیدا کنن، ولی خب این معتاد نیاز معنویات هم داره، نیاز به توجه هم داره. و این که ما طرد میکنیم، توجه نمیکنیم، نه این که ما کل جامعه همون شکلی، یعنی ما جامعه ما نسبت به یک معتاد به شدت بدبینانه عمل میکنه و این بدبینانه عمل کردن باعث میشه که این احساس طرد شدگی تو خودش ببینه و خب لقمه آماده میشه، یک به اصطلاح طعمه میشود برای تمام جریانات افراطگرا یا جریانات تخریبساز یا جریانات ضد فرهنگی، چون یک شخصی رو تو این جامعه پیدا کردن که جامعه اونو طرد کرده و اونها میتونن جذبش بکنن و این شخص به سرعت میتونه تبدیل بشه به یک ضد ارزش توی جامعه خودش و شاید نیاز به این هم در خودش میبینه، یه جوری میخواد از جامعه خودش انتقام بگیره، جامعه که بهش انقدر بی‌توجه بوده. و این میبینیم که مثلا روی این قشر توجه به شدت ویژه‌ای داده، روی کسانی که مثلا معتاد هستن و این کسانی است که ما بهش توجه نمی کنیم یا ما بهشون بی‌اعتنا هستیم. و این
یعنی در واقع حضرت علی معتقدید که دقیقا همون جایی که ما کمکاری کردیم، ما بی توجه بودیم، اونها از همین زمینه ها استفاده میکنن.
کاملا گشتن، آفرین، کاملا گشتن که آقا ما کجای کارمون یک خلأ داره، یه جای کاری ما نسبت به آرامش جامعه همون توجه ویژه نداریم. شما یه آمار جدی بگیریم ببینیم که ما الان چقدر نیاز جامعه ما نیاز به آرامش داره.
بله.
آرامش یک مهارته، آرامش یک مهارتی که ما میتونیم در این مشکلات، در این فقر، پدران ما، پدر بزرگان ما شاید وضع زندگیشون خیلی از ما نابسامان تر بود، اون رفاه نسبی ما رو نداشتن، خونه بزرگ نداشتن، ماشین نداشتن، برق و تکنولوژی و مسافرت و نمیدونم آب لوله کشی و بهداشت و اینا رو هیچ کدوم نداشتن، ولی آرامش داشتن، شاید اون خوش